سعی میکنیم اگر چند هفته اینجوری شد برامون طور تنظیم کنیم که دیگه به آخر پنجشنبه هم برخورد نشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثاني موضوعه كل شيء يصلح لأن يكون حجة في الفقه ومن شأنه أن يقع في طريق الاستنباط. دومين موردی رو که در بحث اصول ایشون میخوان مطرح بکنن، توضیح بدن برای ما، موضوع علم اصوله. خب در حدی که ایشون فرمودن، محضر شما عرض بکنم، ما خیلی دچار مشکل نیستیم، اما تعبیری ایشون داره که برای روشن شدن این تعبیر اولا و همچنین فائده‌ای که خود این نکته‌ای که عرض میکنیم دارد، ثانیا نیاز به یک توضیحی در حد 4-5 دقیقه ما داریم. بذار دوستان با حوصله عنایت بفرمایند. ما عرض کردیم که علم اصول فقه مقدمه فقه هست، هرچند که در نگاه دقیق مقدمه است برای صحیح اندیشیدن، که چون فقه هم اندیشه صحیح نیاز دارد ما از اصول برای او استفاده میکنیم. ولی در نگاه اول که تعریف رو هم برای همین پای ما مطرح کردیم، یعنی اصول فقه را تعریف کردیم نه اصول مطلق را، بحث اصول فقه رو مطرح میکنیم، مقدمه فقه هست. پس طبیعتا موضوع این علم چیه؟ بله، هر اون چیزی است که صلاحیت داشته باشد در فقه به عنوان حجت قرار بگیره، شأنیت داشته باشد که در طریق استنباط حکم شرعی و استدلال بر حکم شرعی واقع بشه. هر اون چیزی که این صلاحیت داشته باشه ما به عنوان موضوع علم چی میدونیم؟ علم اصول میدانیم. و به عبارتی که من جلسه قبل عرض کردیم امروز تکرار کردیم، هر اون چیزی که به عنوان دلیل بر حکم شرعی و به عنوان کبرای قیاس بتونه قرار بگیره، قیاسی که نتیجهش میخواد حکم شرعی به دست بیاد. مثلا مثال ها تکرار میشه، هیچ اشکالی نداره، اینقدر باید این مثال ها رو دوستان تکرار مکررات بهشون به گوششون بخوره تا کم کم ملکه بشه. مثلا برای استدلال بر وجوب نماز جمعه، خبر واحد میاد به شما چی میگه؟ میگه وجب الجمعه فرزن. محضر شما عرض میکنم یه همون اقیم الصلاتی که جلسه قبلم گفتیم شبیه به همینه. اما آیا وجب الجمعه برای حکم به وجوب نماز جمعه کفایت میکنه؟ این روایت کافی نیست، چون حجیت خبر واحد مسلم نیست. فرض بر اینه که این روایت، این دلیل به خبر واحد به شما رسیده است. خب علم اصول بحث میکنه و در نتیجه مثلا ثابت می کند که خبر واحد حجت است. این میشه یک قضیه اصولیه. این میاد به عنوان کبرای قیاس قرار می گیره. قیاس ما چی میشه؟ خبر الواحده یدل على وجوب الجمعه. خبر واحد به شما میگه وجب الجمعه، از این صغرا می سازید، از این جزئی صغرا می سازید که خبر زراره مثلا به شما چی گفت؟ بله، خبر واحد به شما چی گفت؟ دلالت کرد بر وجوب جمعه. و کل خبر الواحده حجتون، یعنی مدلول هر خبر واحدی اون چی که دلالت میکنه حجت است. فدلالت خبر الواحد على وجوب الجمعه حجتون، این دلالت حجیت داره. و ما دائما میگیم حجیت، بذارید یه تفسیر خیلی گذرا من از حجیت اما دقیق بکنم تا باز بعدها انشالله معطل بشیم. وقتی میگیم حجت یعنی چه؟ بله حجت است. حجت است یکی از تفاسیر مشهورش اینه، یعنی منجز است و عذر. البته عذر رو معمولا تعبیر بشی میکنن آقایون، تعبیر رو معذر میکنن، از جهت لغوی خیلی دقیق نیست، شما دائما ممکنه معذر و منجز بشنوید، اما تعبیر دقیقش چیه؟ عذر. منجز است یعنی چه؟ بله یعنی قابل احتجاج بر مولاست، به این بیان که اگر واقعا نماز جمعه چی بود؟ بله واجب بود. خب شما میتونید به همین دلیل استناد کنید نماز جمعه را که اتیان کرده باشید به مولا ارائه بدید، مولا دیگه شما رو عقاب نه. عذرست یعنی چه؟ عذرست یعنی اینجاش باز بیشتر مهمه، عذرست یعنی اگر واقعا نماز جمعه واجب نبود، اما ما به واسطه این دلیل به چی رسیدیم؟ وجوب نماز جمعه. بنابراین ما نماز جمعه خوندیم، نماز ظهر نخوندیم، نماز ظهر نخوندیم. مولا در اینجا نمیتونه بگه چرا نماز ظهر نخوندید، ما عذر داریم براش. مستندن به دلیل حجت است یعنی این، مستندن به دلیل ما به این رسیدیم که نماز جمعه واجبه، لذا علل مولا عذر داریم، میتونیم احتجاج بکنیم، و لذا بر این که نماز ظهر نخوانده این، با این که نماز ظهر در لوح محفوظ در جمعه واجب بوده است، ما عقاب نمیشن. این حالا یه تفسیر خیلی گذرا تا انشاءالله در مباحث بعدی. خب با توجه به این قیاس، نتیجه این قیاس چی شد؟ حکم شرعی شد دیگه که صلات الجمعته بله واجبه. استنباط کردیم حکم شرعی رو. پس موضوع علم اصول چی شد؟ هر آن چیزی که به عنوان دلیل در فقه و کبرای قیاس، همیشه در قیاس دلیل کدوم قسمتشه؟ کبراشه دیگه که باید ثابت بشه قرار بگیره. بعد ایشون میفرمان فانه لیس کل قاعده علمیه. خب اینم خیلی پروازه روشنه، هر قاعده و مسئله علمی که صلاحیت نداره در فقه حجت واقع بشه، در طریق استنباط قرار بگیره، مثلا مسائل علوم طبیعی، مسائل علوم ریاضی، اینا صلاحیت دارن بیان به عنوان دلیل در احکام و مباحث فقهی قرار بگیرن، خیلی روشنه. مباحث نجوم نه به عنوان دلیل قرار، شمار معدودی از مسائل است که بر حول این محور و موضوع میچرخن و علم اصول رو برای ما بله تشکیل میدن، مثل ظواهر کتاب، خبر واحد، شهرت فتوایی، کذا و کذا و کذا. این بحثی است که ایشون در عبارت ارائه میدن. من یکی دو نکته در ضمنش قصد دارم برای دوستان عرض بکنم، بذارید عبارت رو بخونیم، ترسم وقت بگذره، تا انشالله روی عبارت ایشون هم با اون نکات بیشتر دقت کرده باشیم. اصانی موضوع موضوع علم اصول چیه؟ کل شیء یصلح لان یکون حجتا فی الفقه. حجت یعنی دلیل دیگه، هر چیزی که صلاحیت داشته باشه حجت در فقه قرار بگیره. و من شأنه ان یقع فی طریق الاستنباط، شأنیت داشته باشه که در طریق استنباط قرار بگیره. اونو با نکات این الفاظ برای دوستان بیشتر روشن میشه. فانه این فانه به یک بیان وجه تقیید به فلفقه. چرا ما گفتیم کل شیء یصلح لان یکون حجتا فلفق؟ کلمه فلفق رو چرا آوردیم؟ بخاطر اینکه روشنه دیگه. فانه لیس کل قاعده علمیه تصلح لان تكون حجتا فلفق. ما اصول فقه داریم میخونیم، هر قاعده علمی که صلاحیت نداره حجت در فقه باشه. اینکه مثلا ضرب عدد زوج در عدد زوج نتیجه میدهد عدد زوج را، این به درد مباحث فقهی میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره. اینکه زاویه اگر خطی بر خطی عمود شد به صورت زاویه قائمه نتیجهش مثلا 90 درجه است، این به چه درد ما در مباحث فقهی میخوره؟ لذا غیر فلفقه بردیم، اونایی که صلاحیت دارن در فقه دلیل کبرای قیاس فقهی قرار بگیرن. فلیس لمسائل العلوم الطبیعیه ولا الرياضیه هذه الصلاحیت، برای مباحث علوم طبیعی و علوم رضایی و ریاضی و کذا و کذا این صلاحیت وجود نداره. و انما
صغرا
صغراهای بعیده ممکنه، الفاعل و مرفوع هم ممکنه مؤثر باشه در فهم این. حالا یه تذکریست خوبه، ما ممکنه بله از حتی مباحث نجوم مثلا راهن در یک حکم فقهی استفاده کنیم، اما اونا صغراهای بعیده است، اثرات بعیده است که مد نظر ما طبیعتا نیست. دقت میکنید؟ و انما هی لعدید من المسائل، تعدادی از مسائل، این صلاحیت برای تعدادی از مسائل که ظواهر الکتاب و خبر الواحد و شهرت الفتوائیه الى غیر ذالک، اجماع، حجیت بیان و نظر لغوی، کذا و کذا مباحثی که دوستان در مباحث کتاب انشاءالله خواهند خواند. بخاطر رو بگم سوال جواب بدم، سوال تو دو نفر جواب میدم. خب بفرمایید.
حجت اینجا هست، اما حجت شما تعریف
کردی یکی کدوم حجت؟ بله این حجت فقه، حجتا فل فقه، محضر شما عرض بکنم که ما به عنوان دلیل و کبرای قیاس گرفتیم. خب بیان ما متفاوته، دقت میکنید؟ البته میتونید برگردونید اون چیزی که به عنوان کبرای قیاس قرار میگیره دلیل قرار میگیره، یعنی چه؟ اینو قابل احتجاجه دیگه، و احتجاج ما در مقابل کی مراده؟ در مقابل مولا مراده دیگه، درسته؟ احتجاج در مقابل مولا یعنی چه؟ اینه اگر اصابه به واقع کرد که به ما ثواب بده، اگر اصابه به واقع هم نکرد ما در مقابلش عذر داشته باشیم دیگه. لذا محتوا هم فرقی نمی‌کنه، ولی در خصوص اینجا مراد اینه که کبرای قیاس خد. دلیل به عنوان کبرای قیاس قرار میگیره. شما زودتر راه نست.
این
حالا من تو تعبیر شما باید دقت بکنم، این تعبیر وقتی تغییر میدید گاهی یک کلمه تغییر خیلی اثر معنوی داره، من باید روش فکر بکنم. ولی الان در حدی که الان من به ذهنم میرسه محضر شما عرض بکنم که من یا تفاوتی بین بیان شما و ایشون نمیبینم یا بیان ایشون رو به ثواب نزدیک میبینم. ببینید ما از حجج بحث میکنیم، حجیت معنای ربطی است، دقت میکنید؟ شما وقتی که بگید ما از حجیت فلان چیز بحث میکنیم یعنی دارید از معنای ربطی میگید، در حالی که ما از حجج، از خود حجت داریم بحث میکنیم. مثلا خبر واحد به عنوان یکی از حجت هاست، ظاهر کتاب به عنوان یکی از حجت، مثلا کبرای قیاس قرار میدیم. حجیت یک مفهوم ربطی است، مفهوم ربطی که نمیتونه کبرا قرار بگیره.
نه، علمیه وقتی موضوعی علمیه، یعنی در واقع هر چیزی که هست در مورد اینه،
در این محور میچرخه. بله
ما اگر اینجور تعریف کنید در واقع مانع عقیار نیست، چون در حجت فقه یه چیزایی هست که اصولی نیست، یعنی ما اگر مثلا در مورد خود آیات قرآن یه حجت نیست، خود آیات قرآن مجرد نیست، اما ما موضوع اصولی نیست.
خب ما حجت رو چه تعریف کردیم؟ حجت رو اینگونه تعریف کردیم که به عنوان کبرای قیاس قرار میگیره. اما آیات قرآن که شما مثال میزنید اینها میان در صغرای قیاس قرار میگیرن. ما اینجا نشستیم تفسیر کنیم دیگه. حجت که ایشون میگن مراد دلیل، دلیلن در قیاس کبراست. دلیل در قیاس، دلیلی که ما در قیاس، این دلیلی که میخوام با اون دلیل به نتیجه برسیم. نه دلیل مثبت مثلا صغرا. بله با همین تفسیری که داریم عرض میکنیم همینطوره. البته با این وجود هم اشکال شما رو من دقیق میدونم، الان منتقل شدم. این اشکال تو بعضی از زمینه‌ها ممکنه به بیانیشون وارد بشه. حالا شما چرا به قرآن مثال میزنید؟ به بعضی از قواعد کلی مثال بزنید. که اونها هم کبرا قرار میگیرن، مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت قاعده است که در اصول ممکنه بحث نشه، در فقه. ولذا بین قاعده طهارت و بعضی از قواعد دیگر علما علم اصول میان تفاوتش بیان میکنن که بگن چرا اون در فقه بحث میشه این در اصول. دیگه ما اینها رو نمیتونیم وارد بشیم، حق بدید به ما. بذارید من چند نکته رو عرض کنم توی فضای دیگه. اول نفر خدمت شما هستیم. نکته اول، چون وقت میگذره دیگه ما قایت رو هم امروز بنا داریم بحث بکنیم انشاءالله نمونه. من یکی دو نکته دارم. این یکی دو نکته رو دوستان با دقت عنایت بفرمان، خصوصا نکته اول رو. بحثی مطرحه که ما به امتیاز العلوم چیه؟ یعنی علوم چگونه از یک دیگر جدا؟ اصلا ما چرا میایم موضوع بیان میکنیم برای یک علم؟ بله؟ خودشون هم یه اشاره کرد دیگه، به خاطر اینکه علوم از یک دیگر جدا بشن دیگه. مسائل علوم یک جامع میخوان، باید در کنار یک جامعی قرار بگیرن، وحدت تشکیل بدن. ولی دون مسائل مثلا علم ریاضی با مسائل علم اصول متفاوتشون اشاره کردن. اما این که محضر شما عرض بکنم که ممیز و ما به امتیاز علوم چه است، منشأ بحث شده. چی میشه که یک علم علم صرف میشه، یک علم علم نحو میشه، یکی فقه میشه و یکی اصول و یکی دیگر؟ به تبع این بحث، بحث وحدت در علوم هم مطرح شده. ادعی مثل مرحوم امام قائلن که منشأ امتیاز علوم اختلاف در ذات اونهاست. سنخ قضایا با یکدیگر متفاوتن. اینا همین حد که فعلا به گوش دوستان بخوره ما همین مقدار ضروری میدونیم، نه اغراض. مرحوم امام منشأ، محضر شما عرض بکنم، تفاوت علوم رو اغراض نمیدانند. که ما در این علم بنا داریم به این هدف برسیم، در اون علم بنا داریم به هدف دیگری برسیم. بیان دارن در مناهج الوصول، دوستان نیاز دونستن صفحه 43 و 44 مراجعه میکنن. در مقابل ادعی ما به الامتیاز رو اغراضی میدانن که منجر به تدوین یک علم میشه، مثل مرحوم آخوند در کفایه، همون اوائل کفایه، دوستان مراجعه کنن این تعبیر رو ایشون اونجا داره. باز در مقابل به عنوان یک نظر دیگر، اون چه که مشهور شده است اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعات علم. شاید تا الان که دوستان اینجا نشسته بودن همین مد نظرشون بود دیگه. توی صرف که وارد می شدید، نحو که وارد می شدید، به شما موضوع علم رو به چه انگیزه می گفتن؟ بله؟ که بگن علم صرف نحو نیست، نحو صرف نیست. جدا کننده علمی از علم دیگر رو موضوع علم بیان می کردن. که از محاضرات مرحوم آقای خویی نقل شده این مطلب و دیگرانی هم نقل کردن. خود مرحوم آقای خویی تفصیلی دارن. من فقط میخوام اشاره کنم که اصل مطلب و اختلاف برای دوستان روشن بشه. ایشون مقام تعلیم رو با مقام تدوین جدا میکنن، بحثی دارن، مراجعهش هم نیازی نیست، اثری هم تو بحث ما نداره. به طور کلی من چند نظر الان مطرح کردم؟ چهار نظر. احسنتم، چهار نظر. ادعی که مشهور باشن، نسبت به شهرت داده شده، موضوع را ممیزه علم میدانن. ادعی مثل مرحوم آخون اغراض رو، ادعی مثل مرحوم امام سنخ قضایا و ذات قضایا رو، و ادعی مثل مرحوم آقای خویی تفصیلاتی دارن. به تبع این بحث، بحثی مطرح شده که آیا علم احتیاج به موضوع دارد یا احتیاج به موضوع ندارد. ادعی گفتن بله. طبیعتا کیا میگن بله؟ اونایی که ما به الامتیاز رو موضوع میدانن دیگه، چون اینا میگن اگر موضوع نداشته باشه معناش اینه که ما به الامتیاز نداره. مسائل علوم در یکدیگر تداخل میکنن، تداخل در علوم پیش میاد، تفکیک علوم ممکن نخواهد شد. حالا اونایی که میگن ما موضوع لازم داریم دیگه بحث کردن این موضوع چیه، آیا لازم است عوارض ذاتی باشد، لازم نیست، اینا مباحثی است که کم کم دوستان باید پیگیری بکنن. اون چه مسلمه، من میخوام از این نتایج تو عباراتم نتیجه بگیرم ها، تعبیری که ایشون کرده مبتنی بر همین مباحثش که شده است و من خیلی گذرا دارم عرض میکنم. اون چه که مسلمه است، یک علم برای تحققش محتاج به یک چیزی هست که مسائل رو چکار کنه؟ در کنار یک دیگر قرار بده. اینو هیچ کس انکار نمیتونه بکنه. لذا اونایی که منکر لزوم وجود موضوع برای علمن میگن لازم نیست موضوع علم موضوع داشته باشه. اما لازم علم به چی نیاز داره؟ به یک جامعه‌ای که مسائل در کنار یکدیگر قرار بده نیاز داره، موضوع باشه یا نباشه. الزاماً موضوع لازم نیست باشه. ممکنه وحدت غرض باشه. ممکنه وحدت محمول باشه، ممکنه وحدت نسبت باشه. من موارد دیگری که مطرح میکنم، لکن این لکن دقت کنید، از این نکته میخوایم استفاده تو عبارت بکنیم. لکن بعضی از اونهایی که وجود موضوع را لازم میدانند، وقتی مبتلای به این اشکال شدن که معیار اینه که مسائل در کنار یک محوری بچرخند، حالا چرا موضوع؟ برای پاسخ دادن به این اشکال و فرار از این اشکال، محضر شما عرض بکنم که برای موضوع قائل شدن به یک جامع انتزاعی. گفتن درسته، ما خیلی از مواقع نمیتونیم دست بذاریم روی یک مصادیق خاص بگیم اینها موضوع علمه، دوچار مشکلاتی میشیم. لذا رفتن سراغ چی؟ سراغ یک مفهوم انتزاعی، یک جامع انتزاعی. لذا دقت کنید، مثلا بعضی چگونه تعبیر میکنن، میگن موضوع علم و اصول ما تقع نتیجه البحث ان فی طریق الاستنباط، اون چیزی که نتیجهش تو طریق کبرای قیاس قرار میگیره، همین کلی. در نتیجه مؤلف محترم کتاب ما موضوع علم رو چی بیان کردن؟ شما وقتی که توی اصول فقه وارد بشید میگن موضوع علم و اصول چیه؟ الادله الاربعه، یا الادله الاربعه بما هی الادله، که توضیحاتش اونجا خواهید دید. اما ایشون اینجا این کارو کرد یا نکرد؟ نکرد. چی گفت؟ کل شیء یصلح لان یکون حجتا فی الفقه. این جامعه چه جامعه‌ایه؟ بله، انتزاعیه دیگه. یعنی دست نداشت رو مصادیق خاصی بگه این کتاب موضوع علم است، سنت موضوع این علم است، عقل موضوع الادله الاربعه مثلا موضوع این علم است. یک جامعه کلی و انتزاعی. این علتش همین مباحثی است که وجود داره. بعضی محضر شما عرض بکنم در پیدا کردن موضوع برای علوم دچار مشکل شدن، میبینن دست رو هر موضوعی بذارن یه مشکلاتی پیش میاد. لذا یا قائل شدن که ما اصلا نیاز به موضوع نداریم، بلکه وحدت غرض، وحدت محمول، وحدت نسبت محمول به موضوع، همه اینها ممکنه جامعه قضایا بشن. بعضی گفتن نه، ما موضوع نیاز داریم، اما لازم نیست موضوع به تعبیر ما مشبرکن باشه، این موضوع یه جامعه انتزاعی باشد کفایت میکنه. و ایشون به تعبیری زیرکی که در اینجا به خرج دادن همینه که از یک جامعه انتزاعی استفاده کردن، یک کلی که خیلی دچار مشکلات جانبی محضر عزیزان عرض بکنم که نشود. نکته دوم رو هم عرض کنم دیگه وقت رو بدم به دوستان. نکته دوم، ایشون گفتن کل شیء یصلح لان یکون حجتا فی الفقه، یا بعدش چی گفتن؟ و من شأنه. مراد از صلاحیت در تعبیر مؤلف محترم شأنیت و قوه است. لذا این و من شأنه تفسیر ما قبل، عطف تفسیره، یه چیز جدایی از ما قبل نیست، چون صلاحیت معنا شأنیت، یعنی هر اون چیزی که شأنیت داشته باشه که در طریق استنباط قرار بگیره. ولی اگر این گونه نباشه که ما اصلا نمیتونیم وارد مباحث بشیم. ببینید مثلا ما خبر واحد، از دوستان سوال میکنن آیا خبر واحد حجت است یا نیست؟ بله، میگید شأنیتشو داره، یعنی میتواند حجت باشد، باید بحث بکنیم. همین مقدار که شأنیت داشته باشه میتونه وارد علم اصول بشه. بحث بکنیم. حالا در نهایت یا نتیجه میگیریم که حجت است یا نتیجه میگیریم که حجت بله نیست. ما هر چیزی که در علم اصول مطرح میکنیم که لازم نیست به حجیت اون شی برسیم. اصلا مباحث اصولی بحث است از این که آیا حجت است یا حجت نیست. لذا کل شیء یصلح یعنی کل شیء که شأنیتشو داره، شأنیتشو داره. عرض کردم این که آیا این مسئله آیا صلاحیت دارد در علم اصول بحث بشه که ضرب عدد زوج در عدد زوج نتیجه میدهد عدد زوج را یا نه، یه همچه سوالی صلاحیت داره یا نداره؟ و این روشن صلاحیت نداره میذاریم کنار. اما آیا خبر واحد حجتون املا، این صلاحیت داره، شأنیت داره. لذا میاریم در علم اصول مواد تصوری مواد تصدیقشو بحث میکنیم تا ببینیم به نتیجه میرسیم یا به نتیجه. لذا و من شأنی عطف تفسیر است. خب
اگه
در عدم رسیدن به حکم شرعی به درد شما میخوره. چرا دیگه؟ شما میگید خبر زراره داله بر وجوب جمعه است. خبر واحد که خبر زراره باشد حجت نیست، پس دلالت بر وجوب جمعه حجت نیست. یعنی بر در نرسیدن و به حکم شما که روشنه دیگه. ما ببینید در قضایا هر چیزی که اثباتشو میگیم طرف نقیضش با نقیض مطلوب ما تصادف میکنه دیگه، مطابقت میکنه. مثلا شما در مباحث ادبی چی میگفتید؟ میگفتید مفعول به ما وقع علیه الفعل است. بعد میگفتید زیدن در ما ضربت و زیدن چیه؟ مفعول به دیگه. خب این یقع علیه الفعل یا لم یقع؟ لم یقع دیگه. خب این طبیعتا هر چیزی که ما داریم میگیم نقیضش جای خودش رو پیدا میکنه دیگه. وقتی میگیم خبر واحد اگر حجت شد در کبرای قیاس قرار میگیره، اگر حجت نباشه دیگه ما قیاسی نداریم که در کبرا قرار میگیره، چون به حکم شرعی نخواهیم. اگر قیاس قرار بدید بله اشکالی نداره، اما نتیجهش میشود نرسیدن به حکم شرعی. درسته؟ خود همین هم یه نکته ایه، چون ما یا باید برسیم یا نرسیم. در مقابل رسیدن که خلع وجود نداره، نرسیدن هست. خود همین نرسیدن هم یه حجت میخواد دیگه. اما عرض میکنیم طرف اثبات رو که بگیم طرف نفیش روشنه.
باید همین نرسیدن حکم شرعی استنباط بشه، عدم وجود استنباط بشه. اگه
قاعدت
همین ممکنه، خب دلیل
دیگه
نداشته باشیم بر وجود، همین یه
خبر عدم وجوب. عدم وجوب اگر ظرف وجودی بخواید بهش بدید دلیل اثباتی میخواد.
عرض کردم ممکنه دلیل دیگه نداشته باشیم، همین یک دلیل ممکنه که وجود برسه. این دلیل هم
خب همین که دلیل دیگر ندارید میخواید به نتیجه برسید، باز خود همین دلیله، خود همین دلیله. میگید حی محضر شما عرض بکنم یه قاعده معروفی هست دوستان شنیدن، متن نمیخوام میگم این قواعد درسته یا نیست، تا مقام محاوره داریم میگیم. محضر شما عرض بکنم که حیث لا دلیله، اگر دلیلی بر مطلبی نداشتید عدم و دلیله دلیلول بله عدم. خود هم یه قاعده است دیگه، عدم و دلیل دلیل ال... اگر دلیل نداشته باشید خود همین دلیل نداشتن دلیل است بر نبودن. خب از همین باز دارید در کبرای قیاس استفاده میکنید. این که دلیل وجودیه، این دلیل، این دلیل اثباتی و وجودی است که من استفاده کردم. عدم و دلیل دلیل ال... عدم یک قضیه اثباتی است دیگه، مشکلی نداره. شما میفرمایید استفاده میشه، ما میگیم نمیگیم نمیشه، اما نتیجه ای داره که با عرایض اثباتی ما اون طرفش روشنه. میگه من تعریف نکردم، یعنی وارد مبدا تصوریش نشدم چون به ذهنم روشن بود. ببینید موضوع علم اون محور اصلی است که مجموع قضایای علم یا بلا واسطه یا با واسطه باید حول اون محور بچرخه. اونایی که میگن ما موضوع نداریم به خاطر بعضی از مشکلات است که پیش میاد، میگن تداخل در علم ممکنه پیش بیاد، تداخل در ابواب ممکنه پیش بیاد، اصلا موضوع واحد قابل تصور نیست. مباحثی مطرح میکنه.
خیلی بیان شما اگه یه موضوعی علمی
به صدا محور
اصلی قایت باشه،
خب الان تداخل میشه محور اصلی که قضايا حول اون محور بچرخه، این موضوع قرار بگیره برای محمولاتی که مسائل هم. اصلا به موضوع علم میگن موضوع، چرا؟ چون خودش یا مستقیمن یا مصادیقش در قضایای اون علم به عنوان موضوع واقع شده. درسته؟
مثلا در اون کتاب سنت اجماع
این تعابیری که عرض کردم روشن شد یا نه؟ مثال اینا باید روشن شده باشه. ببینید تو موضوع علم نحو میگید کلمه است، درسته؟ اسم و فعل و حرف، کلمه موضوع علم نحوه. بعد یکی از قواعد نحویتون چیه؟ الفاعل مرفوع. خب الفاعل، مصداق الفاعل چیه؟ کلمات مرفوع در زبان عرب دیگه. موضوع قضیه نحویه چی قرار گرفت؟ یکی از مصادیق کلمه قرار گرفت. درسته؟ موضوع اون علم موضوع چیزیست که محمول قضایای علم به او بار میشه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. این قضایای یک علم موضوع محمول دارن دیگه، مبتدا و خبر دارن. محمول داریم، موضوع داریم، مجموع موضوعات قضایای علم رو در نظر بگیرید. مثلا علم اصول 1000 تا قضیه داره، این موضوعاشو در نظر بگیرید. موضوع این موضوع علم جامع بین این قضایاست، جامع بین موضوعات این قضایاست، اینو بهش میگن موضوع علم. حالا قابل دسترسی است یا نیست، این دیگه مباحث علمی است که مطرح شده. غایت اون از آنه؟
بله.
چقدر زود شده از آن؟ بله. پس ما سعی میکنیم از اون بر یه مدار زودتر شروع کنیم. من درس اون طرف رو زودتر تمام بکنم. حتی گاهی بعضی از مواقع میشه که از آن به 12:20 میرسه. ما پارسال همچین بنایی با دوستان اواسط سال گذاشتیم که الان یه مدار تقریبا فکر کنم 2 ماه اینجوریه. من تقریبا نگاه کردم 2 ماهی که از آن یه طوریست که وقت کلاس ما رو محدود میکنه، اون طرف که مثلا 12:20 میشه گاهی حالا بحث یه طوری باشه که به طلبه دوستان به ما اجازه بدن یه 5-10 دقیقه 5-6 دقیقه از وقتم گذشت دیگه دچار مشکل نشیم، از این طرف ما دیگه به از آن که میخونیم تعطیل میکنیم، اون وقتا رو هم بتونیم استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.